ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. اولین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در حال برگزاری است. یک مقام سپاه پاسداران میگوید رسانه‌های دشمن علیه رهبر جمهوری اسلامی و این نیروی نظامی فضا سازی می‌کنند. روسیه میگوید قراردادهای تسلیحاتی با سوریه را اجرا خواهد کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی. اولین مناظره 8 نامزد 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در حال برگزاری است. محمد رضا عارف، حسن روحانی، علی اکبر ولایتی، محمد باقر غالیباف، محمد قرضی، غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی و محسن رضایی 8 نامزد انتخابات 24 خرداد ماه هستند. 8 نامزد ریاست جمهوری تا کنون به پرسش‌هایی در مورد چگونگی حل مشکل اشتغال، برنامه برای نظام تصمیم‌گیری کشور و تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور، چگونگی تامین مسکن و مهار قیمت آن و همچنین گسترش و اندازه‌گیری عدالت اقتصادی و نیز حمایت از تولید ملی پاسخ داده و نقطه نظرهای خود را مطرح کردند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران رسانه‌هایی را که رسانه‌های دشمن نامید متهم کرد علیه رهبر جمهوری اسلامی و این نیروی نظامی فضاسازی با آنها را تخریب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت دشمن القا می‌کند که سپاه پس از جنگ باید در پادگان‌ها بماند و کاری به امور کشور نداشته باشد و به حوادث، رویدادها و تحولات کشور، منطقه و جهان کاری نداشته باشد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران افزود برخی در داخل ایران هم این توطئه و خواسته شوم دشمنان را زمزمه می کنند که این یک توطئه است. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از حق مسکو برای ارسال سلاح به سوریه دفاع کرد و گفت تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم تسلیحاتی سوریه به تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح آسیب خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوری اوشاکوف تصمیم اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند و تاکید کرد که مسکو به رغم انتقادهای غرب قراردادهای تسلیحاتی خود با سوریه را اجرا خواهد کرد. در این میان یک منبع صنایع تسلیحاتی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که مسکو هنوز موشک‌های ضد هوایی S-300 را به سوریه تحویل نداده است. به گفته شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از دریافت این موشک‌ها خبر داده بود. خبرگزاری ایلنا به نقل از گزارش مرکز آمار ایران نوشت شاخص تورم در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند سال 90 بیش از 40% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش میزان رشد شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی یا نرخ تورم در مناطق شهری ایران در 12 ماه منتهی به اسفند سال گذشته نسبت به 12 ماه منتهی به اسفند سال 90 به بیش از 31% رسید. و کوتاهان که نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با پیشنهاد افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برای کارگران مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خادمی‌زاده رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این مورد گفت که وزیر تعاون پیشنهاد کرده بود حق مسکن امسال کارگران از 10 به 20 هزار تومان و حق بن نقدی از 35 به 50 هزار تومان افزایش یابد. نوبت میرسه به برنامه‌ای که با مشارکت خود شما شنوندگان انجام میشه، برنامه ساعت 6 با تهیه کنندگی و اجرای نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر
لنگر؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی بیجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما در یک روز تعطیل دیگر.
در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از 6 عصر تهران در یک عصر جمعه دیگه همراه هستیم با شما شنوندگان رادیو فردا در یک برنامه زنده و مستقیم دیگه تا صحبت کنیم درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بغراتی همراه شما.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست.
حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
از 88 تا 92، از جنبش سبز تا انتخابات بی جنبش. 4 سال پیش در چنین روزهایی حرکتی مدنی سیاسی رفته رفته شکل می گرفت. حرکتی در حمایت از میرحسین موسوی، کاندیدای ریاست جمهوری از یک سو، و در ابعادی شاید کوچکتر در پشتیبانی مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب. حرکتی برآمده از خرد جنبش‌های پیشین مدنی و اجتماعی که برایند اون در التهاب انتخاباتی پر سر و صدا بزرگترین حرکت اجتماعی و سیاسی 3 دهه گذشته ایران را رقم زد، جنبش سبز. امروز 4 سال بعد در روزهای مشابه، در آستانه خردادی دیگر، در گیرودار انتخاباتی دیگر، اما خبری از جنب و جوش دور پیش به چشم نمی‌خوره. شمار زیادی از بازیگران و بازیگردانان عرصه سیاسی و مدنی دیروز پشت میله‌های زندان روز و شب می‌گذرونند و گفتمان نامزدها هم از حال و هوای انتقادی اون روزها فاصله مشهودی گرفته. فضایی که طی 4 سال نمایانگر سیر فضای سیاسی و مدنی از روزهای جنبش سبز تا روزهای بی جنبشه. 00420122112454. امروز در ساعت ششم میخوایم از زاویه دیگه به انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنیم، از نگاه مدنی و اجتماعی. میخوایم از شما بشنویم، آیا امروز عمر جامعه مدنی ایران به پایان رسیده؟ نقش بسترهای اجتماعی در ساخت انتخاباتی پویا چیه؟ و در معادله مردم حکومت نقش هر یک در ساخت جامعه مدنی و بسترهای اجتماعی انتخاباتی چقدره؟ تکرار میکنم، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه تا شما صحبت بکنید با رادیو فردا، با برنامه ساعت ششم، و بشنویم از شما درباره انتخابات پیش رو، درباره بسترهای اجتماعی اون. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. در صفحه فیسبوکمون هم مثل همیشه میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید و وارد بحث بشید با سایر مخاطبان رادیو فردا. امروز در برنامه ساعت ششم از آمریکا آقای حسین قاضیان رو داریم روی خط تلفنی رادیو فردا، جامعه شناس. سلام میکنم به شما آقای قاضیان عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام به شما آقای بغراتی و همطور به شنوندگان شما در همه جای جهان.
درود بر شما آقای قاضیان. اگر مقایسه گذرا داشته باشیم بین دو انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و 92، تفاوت‌های زیادی به چشم میاد، نه تنها در بعد سیاسی بلکه از نظر اجتماعی و فضای کلی انتخابات. 4 سال گذشته توی یک همچین روزهایی شاهد شکل گرفتن موجهای مختلف اجتماعی و مدنی بودیم که بزرگترین نمودش در اونچه که بعدتر نام جنبش سبز رو به خودش گرفت قابل مشاهده بود. در مقابل طی این دوره از رقابت‌های انتخاباتی چنین حرکات و جنب و جوش اجتماعی به چشم نمی‌خوره. می‌خواستم به عنوان سوال اول ازتون بپرسم که شما اگر بخواید تفاوت‌های دلایل اصلی این تفاوت‌ها رو فهرستوار توضیح بدید، به چه نکاتی می‌تونید اشاره بکنید؟
خب همونطور که گفتید، شاید بارزترین تفاوتی که ملاحظه میشه اینه که اون موقع مردم توی خیابون بودن و الان عمدتاً توی خونه هستن و این فقدان سرزندگی اجتماعی باید دلالی داشته باشه، دست کم در حوزه سیاسی.
بله.
شاید یه دلیل کلیش این باشه که اون موقع جامعه احساس رو به بالای نسبی داشت، یعنی افق رو خیلی بسته نمیدید، امیدهاش هنوز زنده بود، ولی امروز تا حد زیادی یک جامعه منتظر و دست شسته از امیده. به این مفهوم که حتی پیش از انتخابات که تصور میشد با آمدن نامزدهای متعدد و متفاوت ممکنه فضای انتخابات دوباره گرم بشه، همون افق نسبتا محدودی هم که پدید اومده بود با درایت رهبری در به داغون شد و در واقع چیزی از اون شور و نشاطی که ممکن بود توی انتخابات ظاهر بشه دیگه باقی نموند. وضعیتی هم که در این 4 سال خصوصا بعد از ماجراهای پس از اونچه که به نام جنبش سبز مشهور شد رخ داد و با نوعی سرکوب سیاسی و اجتماعی توأم بود، یک نوع فقدان اعتماد به نفس اجتماعی گسترده رو ایجاد کرده، به این مفهوم که آدما فکر میکنن دیگه کاری از دستشون بر نمیاد، نمیتونن در سیاست تأثیر بذارن، نمیتونن در انتخابات تأثیر بذارن. بسیاری شاید به این باور رسیدن که حکومت اون کسی رو که میخواد از صندوق در میاره و ما چه رأی بدیم چه ندیم انگار تفاوتی نداره. من نمیخوام تایید کنم یا تکذیب کنم این ادعا رو، فقط دارم میگم که چنین احساسی وجود داره و وقتی چنین احساسی وجود داشت حاصلش همون حالت ناامیدی و سردی است که در فضای انتخابات میبینیم و رفتن توی خونه به جای آمدن توی خیابون. به علاوه چیزی که در این دوره با اون دوره قابل مقایسه است این است که یک نوع ترس سازماندهی شده در همه ابعاد توی جامعه احساس میشه. شما حتی میبینید نامزدهای ریاست جمهوری هم در موقع حرف زدن و انتقاد کردن انتقادشون رو مجبورن کنترل کنن و محدود کنن. قبلا به اونها تذکر داده شده و همه میدونن که در چه چارچوبایی باید صحبت کنن، از چه چیزایی حرف بزنن و از چه چیزایی حرف نزنن. خود جامعه هم به طور کلی نسبت به اون موقع ضعیف شده، نه فقط در نظر اقتصادی، در این چند سال اخیر به خاطر مسائل متعددی که در این حوزه وجود داشته، بلکه از لحاظ اجتماعی هم تار و پودهای جامعه پوسیدگی بیشتری پیدا کرده و نمود این ماجرا رو میتونیم در کاهش میزان همبستگی اجتماعی ببینیم و حاصلش البته همون است که گفتم، در نهایت خلوت شدن خیابونا و اینکه ما بریم توی انزوای خونه های خودمون بشینیم و به عنوان تماشاگر انتخابات رو نگاه بکنیم.
آقای قاضیان، حالا میخوام یه مقداری در ادامه برنامه بپردازیم به اینکه چه عواملی اساسا دخیل بوده در اینکه به یه همچین جایی برسیم. حالا اشاره کردید به طور گذرا مثلا به نقش رهبر اشاره کردید در دامن زدن به این، شاید بتونیم بگیم بی جنبشی پیش از انتخابات. یه مقداری میخوام دقیق‌تر در مورد اینا اگر امکان داشته باشه براتون صحبت بکنیم. اگر موافقید یکی دو تا از شنونده ها رو بگیریم و برگردیم دوباره این بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در این برنامه. میخوایم از شما بشنویم آیا اونطوری که میهمان برنامه امروز ما آقای حسین قاضیان از آمریکا با ما در میون گذاشت، کاری از دست مردم ایران بر نمیاد در انتخابات و این موجب دلسردی شده، یا اینکه به نظر شما همچنان جایی شمایی که مردم ایران هستید، به نظر شما جایی برای کار کردن در چارچوب انتخاباتی وجود داره و باقی مونده که میتونید ازش استفاده بکنید؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم این برنامه است. و علی از بریتانیا روی خط ارتباطی رادیو فردا. علی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
الو، درود بر شما و خسته نباشید.
درود بر شما علی عزیز، ممنونم از اینکه در برنامه شرکت میکنید. علی جان، میخواستم از شما بپرسم. بله، خواهش میکنم. صدای من رو الان دارید شما؟
بله.
بسیار عالی، خواهش میکنم. علی عزیز، میخواستم از شما بپرسم به نظر شما در درجه اول دلیل این تفاوتی که دلیل عمده این تفاوتی که بین فضای انتخاباتی امسال سال 92 به چشم میخوره با 4 سال گذشته یعنی سال 88 چه هست؟ شما این علت اصلی این تفاوت رو در کجا میبینید؟
والا آقای بقراطی، امروز صدا سیمای جمهوری اسلامی این نماینده رو جمع کرده بود، باشون میداشت گفتگو میکرد و این گفتگو اصلا معلوم بود که اینا فقط طبق یه چارچوبی میداشن صحبت میکردن، یعنی صحبت خاصی از خودشون نداشتن بگن به ملت ایران جز فقر و بیکاری فقط و هیچ. و تو صحبتشون فقط ترس بود، این یعنی چیز به چیز به خصوصی نبود.
خب به نظر شما باید علی جان به نظر شما باید به چه نکاتی مثلا اشاره میشد؟ نامزدها میتونستن روی چه مسائلی انگشت بذارن که مسئله
بله.
عموم مردم باشه و بخواد برای مردم اهمیت پیدا بکنه؟
بله، مردم دیگه اون اعتماد قبلی رو دیگه ندارن. وقتی تو رأیشون دیگه خودتون بهتر میدونین دیگه، سال 88 که چه پیش اومد دیگه اون اعتمادی دیگه ندارن به این نامزدا. میدونن اینا از بهتر عبری انتخاب شده و اینا فقط یه بازی سیاسی.
نه، ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که از بریتانیا ما را همراهی کردید. با برنامه ساعت ششم بریم، بدون معطلی شنونده بعدی رو بیاریم روی خط. پژمان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای پژمان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. خواهش میکنم آقای پژمان، میخواستم از شما بپرسم در مورد همین سوالی که از شنونده قبلم پرسیدم، دلایل تفاوت فضای انتخاباتی بین سال 88 و 92 از نظر شما چی هست؟
بله، خیلی سپاسگزارم. در مقابلی همونجور دلوقعی برنامه تیک برنامه چونم خیلی با تدبیر و مدبرانه گنجوندی، از جنبش 88 تا جنبشی 92، این جنبه یا این کلمه مفهوم بسیار گسترده‌ای داره در بطن خودش. و همونجور که جناب قاضیان هم اشاره‌ای در این مورد کردن، اما به شکل گسترده‌ترش با توجه به محدودیت وقت بخوام اساتید نظر خودم رو ابراز کنم خدمتتون، اینی که جامعه مدنی ما در اثر اثرات اتفاقاتی که سال 88 افتاد، این نتیجه به این اجماع رسیدن که دیگه نظام نظامی نیست که حتی برای دادن رأی و انتخاب یک رئیس جمهوری مورد اعتماد جامعه مدنی باشه و حتی همون گروه هم که مذهبی فکر میکنن و افکارشون در این که این مذهب دور میزنه، همون هم یه اعتقاد ایمانشون از این نظام برگشت. و حالا امسال خوشبختانه داره میبینیم که داره این دموکراسی رو به یک شکلی داره تجربه میکنه و اونم به شکل یک نوع نافرمانی مدنی هست و صرفا به خونه نشستن توده مردم ما حاکی از یک انفعال نیست، بلکه یک واکنشی است در برابر ظلم، تقلب، دروغ و از شود که در این معنا واژه‌ای بسیاری میشه درش کنجون جناب آقاتی.
آقای پژمان عزیز، اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم، به نظر شما چه عواملی لازم هستش در یک جامعه، در بستر یک جامعه، که بخواد یک فضای پر جنب و جوش و پویای انتخاباتی رو به وجود بیاره؟
این جناب آقاتی، حاکمیت اگر بخواد که رابطه خودشو، این درهی که بین خودش من جامعه ما ایجاد کرده، بخواد از بین ببره، باید ایمان به دموکراسی داشته باشه. دست کم برای بقای خود و حکومت هم که هست، باید ارزش برای رأی مردم قائل بشه تا بتونه با تکیه بر اون یک حکومت اشرافی که نه در حد حکومتی سکولار، بلکه در محدوده همه حکومت مذهبی هم که ما تا حالا این شکلشو در سطح جهانی نداشتیم. آقای این آقایون میخواستن تجربه کنن که آیا مذهب های دین میتونی یک جامعه مدرنی یا روبه مدرنی تر رو اداره بکنه، که خب تمام نشانه هایی از اینی که اینا در این هم ناتوان و عاجز موندن و مردم ما خب با توجه به این که تحت فشار و ظلم و ستم سعی کردن برای رهایی از این ظلم و آگاهی رو خودشون افزون کنن و برای رهایی هیچ رو مهمتر و بهتر از یک وحدت و یک اجماع کلی و یک تنظیم دموکراسی به شکل آغازی و سنین نافرمانی مدنی رو شکل بدن و چشم به آیندهی بدوزن که جای امید و رهایی از سلطه ناشدی حاکم بر جامعه ما هست.
خب حالا یه سوالی ازتون بکنم آقای پژمان عزیز، اگر که مردم بخوام به نشانه اعتراض خونه بشینن و در انتخابات شرکت نکنن، خیلی به طور گسترده هم همونجوری که شما میگید این کار رو انجام بدن، هماهنگ هم انجام بشه این کار، شمایی که اعتقاد دارید به هر حال در رأی مردم دست برده شده، یا اینکه مثلا فرض کنید که خواسته های مردم عملی نشده، اگر که مردم خونه هم بشینن به هر حال همون اتفاق میفته، چه تفاوتی میکنه چه مردم خونه بشینن چه بیان رأی بدن؟
جناب بقراتی، امروز با توجه به باز بودن مرزها و در نور دیدن این مرسا توسط رسانه ها و از سوات که روابطی که حاکم هست و جامعه ها دیگه نمیشه یک جامعه رو چنان محدود کرد، مردم ها چشم به جامعه جهانی دوختن، چشم به حمایت دنیای آزاد، دنیایی که دموکراسی رو با خودش از سوات که همراه داره. اگر این چه
خب، یعنی به نظر شما مردم خونه باید بشینن منتظر باشن که کشور خارجی بیان یک کاری بکنن تو ایران؟
نه، این یک کمک از شود که به طور از حضور، چون که مردم حرکت اصلی رو خودشون در حرکت باید انجام بدن، منطقه حمایت در درجه دوم اهمیت هست.
بله.
حرکت اصلی رو مردم خودشون بایستی در مقابل از شود که حاکمیت هر گرفتنی شاب غراتی هر دادنی نیست که نه حاکمیت به مردم بده و نه جامعه جهانی.
بله.
حرکت اصلی رو وقتی من خود انجام دادن، جامعه جهانی هم توجه این قضیه خواهد داشتون، تجربه هاتون به شکلهای اساسی محدودتر شاید. ما در همین خاورمیانه در کشورهای شمال افریقا را در جمع بگیرم.
ممنونم از شما آقای پژمان عزیز، متشکرم در بحث ما شرکت کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تماس ما هست 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و فیسبوکمون هم زیر مطلب مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما دنیز نوشته در ایران اساسا جامعه مدنی وجود ندارد که حالا بخواد تضعیف هم بشود. بایرام دوست دیگرمون در صفحه فیسبوک نوشته یکی از مهمترین دلایل این بی جنبشی ترس است، به این معنا که 4 سال پیش اینها خیلی از معترضان را به خاک سیاه نشاندند و خیلی از جوانها را بدبخت کردند، حالا مردم مجبورند از ترس جانشان سکوت بکنند. 6@radiofarda.com آدرس ماست. آقای قاضیان، این نظرتو شنیدیم تا اینجا، حالا قبل از اینکه بریم سراغ اینکه مردم چطوری، چقدر در واقع امکان داره که مردم بخوان در فضای فعلی مشارکت بکنن، چه تأثیر داره این حرفا، میخواستم ازتون یه مقداری به طور در واقع عمیق‌تر بپرسم که عواملی که توی بستر جامعه یک فضای انتخاباتی رو میتونه تبدیل به یک فضای انتخاباتی پویا بکنه چی هست؟ چیا الان به نظر شما در ایران باید اضافه بشه به فضای موجود یا تغییر بکنه تا این فضا بخواد یه تحول کلی رو تجربه کنه؟
خب حقیقتش اینه که ما با یه فضای مطلوب انتخاباتی فاصله بسیاری داریم و معنی این حرف این استش که تغییرات بسیار زیادی باید صورت بگیره تا ما به فضا یا بستر مطلوب برای یک انتخابات قابل قبول برسیم، و این بستر یا فضای مطلوب توی حوزه‌های متفاوت به شیوه‌های متفاوت باید طلب بشه. مثلا فرض بکنید در بستر اجتماعی یا در حوزه مسائل اجتماعی جامعه باید انقدر غنی باشه که اساساً بتونه به خودش سازمان بده و خواسته‌هاش رو بیان کنه، چون انتخابات و حوزه سیاست برای این استش که خواسته‌های جامعه رو در واقع جامعه عمل بپوشونه، و برای این کار جامعه باید بتونه اصلا خواسته هاش رو بیان کنه، و برای بیان خواسته ها باید این امکان رو داشته باشه، فرصتش رو داشته باشه، مجالش باشه که تا بتونه خواسته های خودش رو بیان کنه. این مجال فقط مجال آزادی سیاسی و آزادی بیان نیست که امکان بیان به اونا بده، بلکه باید مردم انقدر غنی باشن که اولا بدونن چی میخوان، چگونه میخوان و از چه کسانی میخوان و چگونه میخوان این خواسته های خودشون رو دنبال بکنن. بخشی از این غنی بودن جامعه، البته غنی بودن اقتصادیه، یعنی مردم انقدر گرفتار اقتصاد و معیشت زندگی روزمرهشون نباشن و فرصت داشته باشن راجع به خواسته های بیشترشون فکر کنن، بتونن با دیگران در ارتباط باشن، این خواسته ها رو با هم دیگه تبادل بکنن و در نهایت تبدیلش کنن به چند خواسته اساسی. یعنی جامعه غنی باشه و بتونه به خودش سازمان بده. این فقط از بعد اجتماعی. از بعد اقتصادی هم مشخص هم توی گفتم اگر جامعه انقدر مرفه نباشه که بتونه فرصتی رو بذاره برای امور عام‌تری که فقط به خود شخصی خانوادهش مربوط نمیشه، نمیتونه اون خواسته هاش رو بهش جامعه عمل بپوشونه، سازمان بده، بیانش کنه، بهش شکل بده و تبدیلش کنه به دستور کار جامعه و دستور کار سیاستمدار. از بعد فرهنگی هم میشه موضوع رو در نظر گرفت، به این معنی که اگر مردم با فرهنگ انتخابات، با فرهنگ برخورد سیاسی و فعالیت سیاسی آشنا نباشن، خب ممکنه که نتونن در یک انتخابات به شیوه فعالی شرکت کنن. مثلا فرض بکنید در ایران ما خیلی در مورد کلمه نفع صحبت میکنیم، مثلا میگیم اینا دارن به نفع خودشون کار میکنن. خب اگر این رو نپذیریم که در سیاست همه قرار نفع خودشون رو پیش ببرن، اون وقت اصلا نمیتونیم با مفهوم نفع که کاملا با مفهوم سیاست و با ماجرای انتخابات پیوند خورده ارتباط برقرار کنیم. چون اصلا انتخابات برای این است که آدم‌هایی که منافع متفاوت دارن بتونن از منافع خودشون دفاع کنن و این منافع خودشون رو تبدیل بکنن به دستور کار عمومی جامعه که نفع اونا توش حاصل بشه. و در واقع انتخابات یک نوع جنگ بهداشتی است برای اینکه ما منافعمون با هم دیگه بجنگه. اگر این درک از انتخابات رواج نداشته باشه، اون وقت ما همیشه نسبت به سیاستمداران و سیاست و انتخابات بی‌اعتماد خواهیم بود، حتی اگر یک دولت دموکراتیک بر سر کار باشه. چون اساس دولت دموکراتیک این درک از جامعه است که سیاست عبارت است از نبرد بهداشتی بین خواسته های متضاد و متفاوتی که همه ما داریم. چنین درکی نیاز خب به یک نوع فرهنگ سیاسی معین داره که از جامعه ما غایب. همه اینا عواملی است که به هر حال یک جامعه اگر در اختیار داشته باشه که ما با اون فاصله داریم، کمک میکنه که فضای بهتری برای یک انتخابات مطلوب شکل بگیره.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. حالا در سوال بعدی که تا چند دقیقه دیگه میریم سراغش، میخواستم در مورد نقش جامعه مدنی به طور مشخص بیشتر صحبت بکنیم در تولید یک فضای پر جنب و جوش و پویاتر اجتماعی. تا اگر موافق هستی تا اون موقع یه چند تا از شنونده ها رو بگیریم ببینیم سوال یا نظرشون، تحلیلشون چی هست در مورد موضوع برنامه، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ما هست در این برنامه، برنامه‌ای که زنده و مستقیم در اختیار شما میگذاره تریبون رادیو فردا رو تا نظرتون رو با ما و بقیه مخاطبان این رسانه در میون بگذارید. بریم به کرمانشاه، جایی که محسن روی خط منتظر هست. محسن عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه.
درود بر شما محسن عزیز. از شما میخواستم بپرسم به نظر شما تفاوت اساسی که در سطح اجتماعی، حالا بحث سیاسی رو بگذاریم کنار، اگر که بخوایم به بحث مدنی و اجتماعی بپردازیم، تفاوت عمده‌ای که شما می‌بینیم بین انتخابات 88 و 92 براتون در چی خلاصه میشه؟
عرض کنم خدمت شما، در رابطه با انتخابات خود به خود همون برنامه شما مطرح میشه که نیروهای اجتماعی چیکار میکنن و چجوری میتونن در انتخابات تقاضا داشته باشن. من فکر میکنم که اگرچه ساختار نهادینه شده از جامعه مدنی در ایران وجود نداره، اما گروه های اجتماعی در قالب افراد شاخصی که وجود داره میتونن نماینده این گروه ها باشن و تقاضاهای خودشون رو از طریق این افراد و پشتیبانی کردن از اون نظرها و خواسته هایی که دارن ابراز کنن. و الان در وضع موجود نماینده هایی که هستن، اگرچه آقای هاشمی و افراد دیگری حق رد صلاحیت شدن، ولی خب نماینده های دیگری هستن چه در طیف اصولگرا و چه در طیف اصلاح طلب. اینها در واقع نماینده های گروه های اجتماعی هستن، نگیم کل گروه های اجتماعی، اما غالب گروه های اجتماعی در این دو طیف می گنجه و مردم میتونن به راحتی انتخاب کنن، اگرچه خیلی ناراحتن از اینکه افراد مورد قبولشون که در واقع به عنوان یک فردی که در رأس گروهشون و اون سلیقه‌شون که قابل قبول براشون هست نیست، اون فرد الان وجود نداره، ولی میتونن افراد دیگری رو برگزینن و نقش اجتماعی خودشون رو به قول معروف ایفا کنن.
خب محسن عزیز اجازه بدید، بله آقای محسن عزیز اجازه بدید یکی دو تا از نظرهایی که شنونده ها برامون نوشتن رو برای شما بخونم. کسایی که با نظر شما مخالف هستن میخوام با واکنش شما رو بشنوم. مثلا برای ما محمد نوشته که به 6@radiofarda.com ایمیل برنامه نوشته: من به عنوان نماینده ای از جامعه مذهبی های ایران نظرم اینه که شرکت در انتخابات یعنی شرکت در ظلم و ستم رژیم حاکم و حرام مسلم است. محمد برای ما این رو نوشته. یکی دیگه از شنونده هامون مثلا سیاوش از خمین نوشته: همین همبستگی مردم در یک نه بزرگ به حکومت یک موفقیت است. مردم در سال 88 با هم متحد شدند تا وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی را تغییر دهند. امروز با بی‌اعتنایی به شعبده انتخابات این تصمیم بزرگ را گرفتند. نظر شما در مورد این مسئله شرکت در انتخابات، عدم شرکت در انتخابات چی هستش؟ به نظر شما در واقع این شنوندگانی که یا به هر حال مردمی که اعتقاد دارن به اینکه در فضای فعلی نباید شرکت کرد در انتخابات، شما در مورد این مسئله چی فکر میکنید؟
به نظر من افکار متکثر و متفاوتی وجود داره در رابطه با شرکت در انتخابات و شرکت نکردن در انتخابات. خب افرادی هستن که مذهبی هم هستن، ولی خب ایدئولوژیک ببینم نفاذ رو ممکنه در این طیف از انتخابات یا قبل از اون در ایدئولوژی اونها اصلا نگنجه، یا ممکنه فرد مورد نظر دل بستگی بهش دارن الان وجود نداشته باشه و نقصن، یعنی اون رغبت شرکت رو نداشته باشن، ولی خب اونها هم راه خودشون رو میتونن برن. ولی الان نظر من افرادی که الان وجود دارن در دو طیف اصلاح طلب و دیگرا، به نظر من این دو طیف مهم جامعه ما هستن.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما محسن عزیز، ممنونم که نظرتون رو ما در میون گذاشتید. ببخشید که وقت بیشتر از این نداریم، میخوایم بریم سری سراغ شنونده بعدیمون و نظر اون رو بشنویم در مورد صحبت شما. علی از آلمان روی خط ارتباطی رادیو فرداست. 00420221122454 هم شماره تلفن ما. علی عزیز به شما سلام میکنم.
سلام جناب بغراتی.
درود بر شما علی جان.
سلام خدمت جناب غازیان و بینندگان محترمتون، مخصوصا در
درود بر شما
ایران عزیز.
علی عزیز، نظر شنونده قبلیمون رو شنیدید، میخواستم اینم نظر شما چی هست در این باره. شما فکر میکنید آیا مردم با اجماع بر سر مثلا کاندیدایی که نزدیکتر به خط فکریشون میتونن مطالبات خودشون رو، حالا به شکل شاید نه به اون شکلی که دلشون میخواد، ولی در قالب‌های دیگری باز هم دنبال بکنن یا خیر؟
به نظر من جناب بغراتی، به نظر من خیر، ولی مردم به نظر من این دفعه باید متحد بشن، همه تو خونه بمونن، این انتصابات رو جناب بغراتی تحریم کنن. جناب بغراتی، از بعد به تولد جمهوری منحوس اسلامی تا به الان جز ظلم و جنایت و فساد و فقر و بدبختی و فحشا و تنفروشی این جمهوری اسلامی برای مردم ایران چی برمغان آورد؟ حالا یه انتصابات دیگه یکی دیگر هم میارن اونجا میشونن، اونم مطیع امر خامنه‌ای.
خب آقای علی، شما جوابتون به کسایی که منتقد این موضع شما هستند و به عنوان مثال میگن که با شرکت در انتخابات میشه با همون انتخاب کردن بین دوتا گزینه‌ای که مطرح باشه، شاید مثلا به عنوان گزینه‌های اصلی، میشه جنب و جوش اجتماعی به وجود آورد؟
جان بغراتی، حرف شما بسیار متینه، ولی
حرف من نیست، حرف منتقداییه که منتقدای موضع شماست، من هیچ موضع خاصی ندارم. بفرمایید.
میگم که منظورم که شما درست میفرمایید، ولی این 8 نفر همشون باید در اون چارچوب ولایت فقیه باید عمل کنن استاد. اینا به خدا قسم تمامشون شعارهای دروغین ما عل میکنیم بل میکنیم، گرونی رو ارزونی رو فلان. مردم بندگان خدا دیگه الان نون خالی هم جان بغراتی تو سفره شون نیست به خود.
پس به نظر شما بهترین راه نشستن در خانه و تحریم انتخابات است.
یه قضیه درست کنن دور هم به قول خودمون یه حالی بکنن.
ممنون از شما علی عزیز از آلمان. 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای حسین قاضیان. روی خط ارتباطیمون آقای زرتشت رو داریم از ایران. آقای زرتشت عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما اید.
درود میگم به تو نیوشای عزیز و محبوب کنم. من به این علی عزیز بگم که اگه میخواستی با فقر و فساد و تنفرش مبارزه کنی میموندی در سرزمینت مثل ما، رنج میکشیدی مبارزه میکردی، از راه دور فایده نداره. عرض دومم اینه که نهاد حکومت در ایران متاسفانه خیلی فربه شده، حاکمیت فربه، نهادهای مردمی ضعیف شدن. بعد از انتخابات 88 سرکوبی‌های فراگیری که پیش اومد، خیلی ها به زندان رفتن و متاسفانه خیلی این سرزمین رو رها کردن و رفتن و ما رو اینجا تنها گذاشتن. ما الان دست خالی هستیم، احزاب اینجا وجود ندارن که چند تا احزاب دولتی بودن که اونها هم سرکوب شدن متاسفانه و الان ما اینجا دست خالی موندیم. آقای خامنه‌ای هم که رسماً وارد شده از سال 88 خودش داره انتخاب میکنه، خودش داره مهندسی میکنه و دیگه نمیذاره با توجه به فقر شدیدی که در این سرزمین الان حاکمه و حاکمیت هم همینو میخواد که مردم فقیر باشن، ضعیف باشن که اینا بتونن بهتر حکومت بکنن. اینه که با توجه به شرایط فعلی اگر هم نمیگیم باید نعی باشه که فعال باشه.
چطور یعنی مثلا این نعی فعال یعنی چی؟ باید چیکار کرد؟
یعنی اگر این که میگیم نه، باید بلند شیم با تمام دوستانمون، با گروه ها، با کسایی که مخالفن با این وضعیت، بلند شیم همه با هم دست به دست بدیم. اگر قرار بشه که قهر بکنیم بریم بشینیم تو خونه هامون یا به قول این دوستان بریم حال بکنیم که همین وضعیت ادامه خواهد داشت. نه فعال یعنی این که بریم پیدا کنیم دوستامون و گروه هامون و کسایی که مخالفن با وضعیت موجود و این نه رو فعال بکنیم، بکشونیم به گوش حکومت برسونیم، به گوش جهانیان برسونیم که ما گفتیم نه و ایستادیم.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه ما. آقای قاضیان شنیدیم این نظرها رو، حالا کاری زیاد به این که بخوایم شرکت بکنیم یا نکنیم در اینجای برنامه نداریم، در انتهای برنامه میخواستم این سوال رو بکنم. اینجای برنامه میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما نقش، همونطور که بتونم گفته بودم، نقش جامعه مدنی در تولید یه فضای همگیر، پویا و پر جنب و جوش انتخاباتی چی هستش؟ به نظر شما این بحث درسته که الان از اونجایی که جامعه مدنی دوران سکون و سکوت خودش رو سپری میکنه، حالا به دلایل مختلف در واقع شاهد فضای پر جنب و جوش انتخاباتی نیستیم؟
خب بسته به درکست که ما کلن از جامعه مدنی داریم. اگر مقصود از جامعه مدنی فقط جامعه هست یا مردم هستن، به نظرم این درک رسایی از جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی در واقع شکل سازماندهی شده یه بخشی از جامعه و مردم هست که بیرون از حیطه دولت یا
همینطوره. منم در واقع سوالم خب همین بود. به هر حال جنبش سبز رو خیلی ها تا حد زیادی مرحوم و مدیون خورده جنبش های مدنی اجتماعی پیش از اون میدونستن، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، انواع اقسام جنبش های اجتماعی مدنی که مجال بیشتری برای عرض اندام داشتن تا پیش از سال 88، ولی همونطوری که میبینیم بعد از سال 88 خب بسیاری از افراد فعال در این حوزه ها یا به زندان رونده شدن یا از ایران به خارج رونده شدن. به شکلی منظور همون بخش سازمان یافته و همون بخش فعال و به اصطلاح کف جامعه ایران، کسانی که کف جامعه ایران فعالیت کردن برای یک هدف خاص است.
اینجا ملاحظات دیگری وجود داره که شاید نیازمند تدقیق بیشتر این مفاهیمی است که ما به کار میبریم، در این که اگر اونهایی که اون حوادثی رو که اتفاق افتاد یک جنبش بدونیم، خودش جای بحث و گفتگوست. من بیشتر اون رو یک رویداد اجتماعی سیاسی میدونم تا یک جنبش، ولی حتی اگر اون رو جنبش سیاسی اجتماعی هم بدونیم، فقدان یا وجود جنبش سیاسی اجتماعی لزوما به معنی فقدان یا وجود جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی جنبه محکمتر و پایاتر و ضمناً پویاتر است از صرف حضور جنبش ها در سطح بارز و بیرونی جامعه، چون جامعه مدنی برمیگرده به اون بخشی از ساختار سازمان یافته جامعه که خودش رو تونسته متشکل کنه، از منابع بیرون از دولت برخوردار بشه و بتونه به قواعدی که در سطح اجتماعی شکل میگیرن شکل بده. ما چنین چیزی رو به عنوان جامعه مدنی در جامعه خودمون نداریم، یا اگر داریم بسیار بسیار ضعیفه. دلایل خیلی روشنی هم داره که چرا جامعه مدنی در ایران ضعیفه، که مهمترین عاملش برمیگرده به رابطه ساختاری بین دولت و جامعه به طور کلی، به این دلیل که عمده منابع جامعه در اختیار دولت هست و دولته که در واقع به جامعه تزریق میکنه. این رابطه عمودی بالا به پایین بین دولت و جامعه باعث میشه اساسا جامعه مدنی نتونه از خودش نوعی استقلال عمل نشون بده و خودش رو از جهت منابع از دولت مستقل بکنه تا بتونه روی پای خودش بیسته و خواسته هاش رو مستقل از دولت شکل بده. بنابراین ضعف اساسی یا به اصطلاح ساختاری جامعه مدنی امکان نمیده اون نوع از پویایی هایی رو که در سطح اجتماعی از یک جامعه فعال مدنی انتظار داریم ما شاهدش باشیم. به همین دلیلم شاید اون چیزایی رو که اتفاق افتاده بیشتر بشه یک رویداد قلمداد کرد و به همین دلیلم میبینیم که این رویدادها بعد از اینکه پایان میگیره تموم میشه میره، مثلا هر رویداد دیگری. مثلا یک رویداد تصادف رو در خیابون در نظر بگیرید که خب مردم جمع میشن، اظهار نظر میکنن، در اطراف شلوغ میشه، ترافیک درست میشه و بعد وقتی اون رویداد تموم شد مردم برمیگردن میرن خونهشون. جنبش سبز هم در واقع چنین رویدادی بود و لزوما حضورش به معنی این نیست که ما جامعه مدنی فعال پویایی داشتیم و بعد از اینکه این جنبش سرکوب شد یا این رویداد پایان گرفت معنیش نه که جامعه ما دیگه جامعه مدنی فعالی نداره. ما در هر دو سطح در واقع جامعه یا در هر دو مقطع جامعه مدنی فعالی نداشتیم.
چون آقای قاضیان شما تفاوت
نظر
بله ببخشید می‌خواستم اینم
یک نوع سازماندهی عمیق همراهه.
می‌خواستم اینم شما یعنی تفاوت بین سال‌های پیش از انتخابات 88 و سال‌های بعد از انتخابات 88 رو در حوزه جامعه مدنی ایران یعنی تفاوتی نمی‌بینید بین این دو دوره مختلف در حوزه‌های مختلفی که حالا جامعه مدنی فعال بوده؟ به نظر شما همون قدری که الان جامعه مدنی خاموش هستش یا بی حرکت هستش در دوره‌های در سال‌های پیش از انتخابات 88 هم به همین منوال بوده؟
بله، پیش از 88 بله، از سال 84 به بعد در واقع. چون اگر توجه داشته باشید ما از سال‌های 76 شاید هم حتی زودتر از اوایل دهه 70 جامعه مدنی ایران شروع کرد به خودش سازمان دادن و قدری رشد پیدا کرد. این رشد در دوره دولت اصلاحات افزایش پیدا کرد، اما با رسیدن به مقطع انتخابات 84 و مستقر شدن دولت جدید ما شاهد هجوم وسیع دولت و حکومت بودیم برای سرکوب جامعه مدنی. خب شما میبینید که بسیاری از سازمانهای غیر دولتی تعطیل شدن در اون دوره، بسیاری از فعالان مورد تهدید قرار گرفتن، عده‌شون رو مجبور کردن به کوچ خارج از کشور، بسیاری از این نهادها تعطیل شدن و حتی مطبوعات مورد هجوم جدی قرار گرفتن و بنابراین اون بخشی از جامعه مدنی که به خودش میتونه سازمان بده و اون بخشی که میتونه این سازماندهی رو بیان کنه مثل مطبوعات آزاد، اونا بیشتر در محاق توقیف رفتن و در نتیجه جامعه مدنی در واقع پیش از سال 88 ضعیف شده بود. اون اتفاقاتی که در سال 88 و بعد از انتخابات رخ داد بیشتر اتفاقا به همین دلیل به یک رویداد شبیه، چون از دل یک واکنش نسبت به یک وضعیت بیرون اومد، نه تداوم چیزی که ممکن از درون یک جامعه مدنی سازمان یافته بیرون بیاد.
ممنونم از شما،
تفاوت بارزی باشه.
متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تماس ما هست 00420221122454. و شنونده بعدی که روی خط داریم مهدی هست از کشور آلمان. آقای مهدی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما آقای بغراتی. من نظرم به آقای قاضیان خیلی نزدیکه در این مورد، به خاطر اینکه تشکلایی که ما داشتیم حتی قبل از انقلاب 1357 یا رویداد 1357، اینا اون زمان هم خیلی قوی نبودن در دوره قبل از انقلاب 57 و ستون فقرات جامعه مدنی ایران متاسفانه در توی این چند سال دهه اخیر شکسته شده. یعنی جامعه مدنی ما ستونی دیگه نداره. اگرم ستونی باقی مونده یک جامعه مذهبی نظامیه که در مورد تشکلا تصمیم میگیره و اونا رو با زور به اجرا در میاره. من در این دو رویداد هر دو شد شاهد بودم. در ایران 1357 که مردم ایران فقط یک هفته آزاد بودن و در سال 1388 هم که این رویداد رو من دیدم در ایران، باز هم حدودا یک هفته مردم میتونستن راحت بیان تو خیابون و حرفشون رو بزنن و از آزادی صحبت کنن. به این خاطر به نظر من کاری که باید کرد اینه که در این انتخابات باید در منزل موند. این دلیل این نیست که مردم چیزی نگفتن یا راضی هستن به این انتخابات.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مهدی عزیز، متشکرم. همین بحث و حالا تا دقایقی دیگه با آقای قاضیان میهمان برنامه‌مون ادامه میدیم و از ایشون هم نظرشون رو میپرسیم. اجازه بدید که بریم یک سر به تهران و نظر حسین رو هم جویا بشیم. حسین عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراهید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا.
الو، با درود به شما، خسته نباشید.
درود بر شما حسین عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد بله بفرمایید.
بله جناب، بخواستم بگیم این 8 کاندیدان هر 8 مثل همن. این تصمیم گیرنده اصلی اون رهبریه. رهبری هم که الان 24 سال سرکاره، میتونست مشکلات کشور و مردم رو حل کنه، پس نکرد. اینا به نوعی، این 8 کاندیدا به نوعی وفاداریشون به رهبری نشون دادن. حداقل اینکه از شورای نگهبان تونستن بگذارن، یک شرایط شورای نگهبان وفاداری به رهبریه. رهبری هم میگم که این میخواست کاری کنه میکرد. الان من یه فردی معلول که چندین سال پرونده دارم تو بهسیسی، سه ساله واسه بیمه تکمیلی اسم نوشتم، هر وقت زنگ بیزنم میگن بودجه نداریم. خب این یه مشکلی دیگه. پس اینا همه 8 کاندیدا مثل همن. الان من بهترین شخص رو مثلا آقای روحانی میدونستم. آقای روحانی هم دیروز تو رادیو صحبت بکرد و مشکل اصلی ما این دشمنی خیالیه که درست کردن بسه مردم. بعد آقای روحانی میگفتش که این آمریکا بود که پرونده ایران رو از آژانس برد شورای امنیت. ببین ایشون هم داره دامن میزنه. پس من دیگه فهمیدم که این روحانی هم مثل اونای دیگه است، هیچ فرق نداره.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که شما هم نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. خیلی هم متاسف هستم که در مورد شرایطتون اینطور میشنوم. امیدوارم که همیشه خوب باشید و سلامت. دوست بعدی که در برنامه میاریم سیامک هستش از آلمان. پیش از اون اشکان برای ما نوشته حالا به فرض که اصلا رضا پهلوی بشود رئیس جمهور ایران، وقتی رهبر با یک سخن یا دستور میتواند همه چیز را ابطال کند، رأی به چه درد ما میخورد؟ در ایران حرف آخر را رهبر میزند، حالا هر که میخواهد رئیس جمهور شود. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما. سیامک از آلمان سلام میکنم به شما.
سلام آقای بقراتی، من هم متقابلا به شما و به جناب آقای قاضیان کارشناس برنامه‌تون و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در رابطه با موضوعی که به بحث گذاشتین، شاید یه مقدار نظر من غیر متعارف باشه، ولی حقیقت رو بخواین هر وقت به ایام انتخابات نزدیک میشیم، ناخودآگاه من به یاد فیلم شب‌های زاینده رود آقای مخمل باف میافتم. نمیدونم حالا احتمالا بعضی از شنوندگان یا دوستان عزیز دیدن این فیلم رو، و ایشون تو یکی از سکانس‌های این فیلم میگه که یکی از گرفتاری‌های این مملکت و این ملت این هستش که همیشه دنبال شاه میگردن. حالا ممکنه یه وقت این شاه تاج داشته باشه، یه وقت حمامه داشته باشه، یه وقت لباس شخصی باشه. راستش روی سخن من تو این نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم، خود هموطنان شامل خودم و خیلی دیگه از کسانی که حالا چه بیرون ایران و چه داخل ایران هستند هست. و اون اینه که من امیدوارم یه روزی مردم به این بیداری برسن که آیا به عنوان یک ملت ما آیا واقعا به این نگرانی برای مملکتمون و برای آینده فرزندانمون رسیدیم یا نه. حقیقت رو بخواین الان همه صحبت ها، حالا چه کارشناس شما چه بقیه کسانی که حالا چه از داخل ایران یا چه از بیرون ایران تماس میگیرن، متفق القول دنبال این هستن که تو این کاندیداها یک منجی و یک به قول معروف سوپرمنی پیدا کنن و بگن آه ایشون رو اگه انتخاب کنیم همه مشکلات حل میشه. من روی سخنم با هموطنان عزیزم اینه که یه بار بیایم چشامونو ببندیم و خودمونو بزنیم جای رئیس جمهور. فرض کنیم که مثلا فردای ایران من نوعی رئیس جمهور شدم، آیا واقعا من میتونم معجزه کنم یا اینکه باید واقعا ما تک تک از خودمون شروع کنیم و خیلی چیزای خیلی خیلی ساده و پیش پا افتاده رو انجام بدیم که حداقل به قول آقای قاضیان به یک جامعه مدنی فعال حداقل به قول معروف بالاتر از یه سطح میانگین برسیم. من یه مثالی ذکر کنم، حالا میگم شاید یک به یک نشه مقایسه کرد، ولی شما همین مملکت آلمان رو در نظر بگیرید که حالا من توش زندگی میکنم. خب این مملکت بعد جنگ جهانی دوم ویرانه بود، یعنی شکی توی این نیستش که شما یه جای سالم توی مملکت پیدا نمی‌کردین و الان واقعا به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح اقتصادی است. حالا من نمی‌خوام نقش انگلیس، امریکا و بقیه کشورهایی که به هر حال بعد از جنگ این کشور رو ساختن و توش فعالیت کردن رو نادیده بگیرم، ولی به هر حال کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم ویران بود و الان به اینجا رسیده اینطوری نبود که با معجزه و با اینکه بالاخره منتظر یه منجی باشن که بیاد این کارو انجام بده. راستش این مقدار من انتقادم از خود هموطنان.
خب اجازه بدید سیامک عزیز، اجازه بدید همین بحث مردم حکومت، معادله مردم حکومت هم چون یکی از محورایی بود که می‌خواستم از آقای قاضیان بپرسم، اگر موافق هستید همین بحث رو مطرح بکنم با آقای قاضیان. از شما تشکر می‌کنم که این بحث رو مطرح کردید، در برنامه ما صحبت کردید و شرکت کردید امروز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما. آقای قاضیان، یکی دو تا از شنونده‌های ما اتفاقا به این مسئله اشاره کردن. حالا قبل از که در انتهای برنامه برسیم به مسئله رای دادن یا ندادن، میخواستم که ببینم نظر شما در مورد این ماجرا چی هست. مثلا فرض کنید که مازیار هم برای ما نوشته که جامعه مدنی ایران با تفکرات و کردار همین ملت تضعیف شده است و به اینجا رسیده، در صفحه فیسبوکمون نوشته، یا همین شنونده که الان صحبت کردن. شما در معادله مردم حکومت هر کدوم رو تا چه اندازه در تولید فضای حالا سیاسی اجتماعی که توش انتخابات جریان داره مسئول میبینید؟
این رو در دو سطح میشه بررسی کرد. از نظر فنی معمولا میگن ما باید عوامل ساختاری رو از عواملی که مربوط به آدمهایی میشه که توی اون ساختار هستن جدا کنیم. اگر از زاویه آدمها و کسان از اشخاص بخوایم حرف بزنیم، یعنی اشخاصی که در دولت یا حکومت هستن و اشخاصی که در جامعه دارن زندگی میکنن، خب در واقع اینا یک رابطه متقابلی دارن با هم دیگه، یعنی مسئولیتشون نسبت به این وضعیت متقابله. دولت مسئولیت حقوقی داره، یعنی اشخاصی که در دولت و حکومت هستن مسئولیت حقوقی و قانونی دارن برای تقویت جامعه مدنی و حتی برای حفظ و بقای حکومت خودشون نیازمند یک جامعه مدنی قوی و پویا هستن، به دلیل اینکه جامعه مدنی اصولا ضربگیر دولت هست از هجوم جامعه. در جامعه هایی که جامعه مدنی قوی نیست اتفاقا انقلاب میشه و دولت ها زود برمیافتن، چون جامعه مدنی همیشه خصلت ضربگیری داره. بنابراین بخشی از مسئولیت به عهده دولت و حکومت هست، مسئولیت حقوقی و قانونی، اما مردم هم مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دارن. وقتی من خودم رو در قامت آدمی تعریف نمی کنم که حقوقش رو بشناسه، طلب حقوقم رو نمی کنم، یاد نمی گیرم که چگونه حقوقم رو میتونم طلب بکنم و همیشه یا با قهر یا با اعتراض فقط با موضوع برخورد می کنم و راه دیگر رو جستجو نمی کنم، دنبال ابتکار عمل نیستم، مسئولیت ها رو از رودوش خودم میخوام بندازم بیرون، برون فکنی کنم و به دوش دیگری، مثلا به دوش دولت، به دوش استعمار، به دوش تاریخ، به دوش عرب ها، به دوش نمیدونم فلان اقوام بندازم، خب اینجا برای من مشکل ایجاد میشه، چون من خودم رو در قامتی تعریف نمی کنم و تربیت نمی کنم که بتونم برم به سراغ این که به خودم سازمان بدم، حقوقم رو ایفا بکنم. بنابراین هم ما مسئولیت اجتماعی اخلاقی داریم به عنوان آحادی که این جامعه رو تشکیل میدیم، هم دولت مسئولیت حقوقی و قانونی داره در تربیت جامعه مدنی مناسب. بله. اینجا رابطه متقابل در بُعد ساختاری موضوع چیز دیگری است که فعلا نمیتونیم واردش بشیم.
بر ممنونم از شما قاضیان عزیز، متشکرم. وقت داریم که یک شنونده دیگر رو بگیریم و برگردیم سراغ شما دوباره تا این بحث مفصل شرکت یا تحریم رو بخوایم یه نگاه کوچکی از نظر شما هم بهش داشته باشیم. پدرام از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. پدرام عزیز، به شما سلام میکنم.
سلام به شما نیوشا گرامی و مهمان گرامی و شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما پدرام عزیز. شما نظرتون چی هست در مورد این که شرکت یا تحریم انتخابات هر کدوم میتونه چه تأثیری داشته باشه تو به وجود آوردن یا دامن زدن به فضای پویای انتخاباتی در شرایطی که حالا ایران توش قرار گرفته؟
با توجه به این که لزومن به نظر میاد تمام کاندیداهای حاضر در این کورس یا رقابت انتخاباتی لزومن قرار نیست که همه گرایش های فکری جامعه رو نمایندگی بکنن، چیز عجیبی نیست که شما شاهد این باشید که یک عدم حضور، حالا اگه اسمشو تحریم هم نگذارین، چون وقتی میگید تحریم یعنی عدم حضور آمدانه، ولی شاید حتی یک جور عدم حضور باشه به عنوان اینکه افراد زیادی در جامعه شاهد حضور سلیقه خودشون در انتخابات نبودن و در نتیجه این عدم حضور رو برای خودشون برگزیدن، نه به عنوان یک جور قهر. ولی در هر صورت این وقتی که یه همچین اتفاقی بیفته نشون دهنده این خواهد بود که هر کسی که قرار هست به عنوان ریاست جمهوری برگزیده بشه دارای پایگاه مردمی گسترده و قابل توجهی نخواهد بود. شما یه وقتایی در جهت انجام یه تغییر و یا چانه‌زنی و یا معامله با گروه‌های مخالف خودتون نیاز دارید از پایگاه مردمی خودتون استفاده بکنید. وقتی یه سری جمهور همچین پایگاه مردمی رو نداشته باشه چطور میخواد در جهت یک جور چالش با مخالفان خودش پیش بره؟
ممنونم از شما پدرام عزیز. دوست داشتم بیشتر باز هم صحبت‌های شما رو بشنویم ولی متاسفانه وقت خیلی زیادی برامون باقی نمونده. متشکرم پدرام جان که در برنامه ما شرکت کردید. آقای قاضیان، برسیم به این بحث. تقریبا 2-3 دقیقه انتهای برنامه وقت داریم برای اینکه صحبت کنیم در مورد اینکه تحریم یا شرکت در انتخابات هر کدومشون به نظر شما، هر گزینه از اینا چه تأثیری میتونه داشته باشه در به اصطلاح به وجود آوردن یک بستر شاید پویاتر اجتماعی سیاسی مدنی سیاسی در ایران؟
خب اجازه بدید چون وقت کم، من خیلی به سرعت بگم و برگردم به آخرین حرفای شنوندهی که الان صحبت کردن. ببینید همونطور که گفته شد بین اعلام تحریم با اعمال تحریم تفاوت هست. فرق است که من بگم من تو انتخابات شرکت نمی کنم یا انتخابات رو تحریم می کنم یا تحریم انتخابات رو به عنوان یک اقدام در نظر بگیرم. تحریم یک اقدامه و نه فقط یک اقدامه و فقط اعلام نیست، بلکه یک اقدام غیر فردی است، یک اقدام اجتماعی است که نیازمند سازماندهی پیش از انتخاباته. این که من در روز انتخابات بیام اعلام بکنم من در انتخابات شرکت نمی کنم، این معنیش تحریم نیست. تحریم معنای بسیار وسیع‌تر و اجتماعی‌تر و سیاسی‌تر از این موضوع داره. به علاوه باید دید که چه کسی داره میگه که من شرکت نمی کنم یا تقاضا میکنه که شرکت نکنم. منی که در خارج از کشور زندگی میکنم خیلی وضعیتم متفاوته با کسی که در داخل زندگی میکنه. چیزی که برای من ممکنه صادق باشه برای اون ممکنه صادق نباشه، چون منافع متفاوتی در این زمینه داریم. بنابراین چیزی کلی به نام تحریم نداریم. هر کسی باید منافع خاص خودش رو در این زمینه در نظر بگیره و علایقش رو و موقعیت زندگیش رو. به علاوه با انتخابات هم نباید به مساوی یک مسئله ناموسی که یک بار و همیشه ما براش تصمیم میگیریم روبرو بشیم. باید در موقع خودش در جای خودش فکر کنیم و ببینیم که شرکت به من چه چیزهایی رو میده و عدم شرکت چه چیزهایی رو میده. و به علاوه باید فرض کرد که ما داریم فقط یک رئیس جمهور انتخاب میکنیم، نه چیزی بیشتر. برای همیشه و برای همه مسائلمون تصمیم نمیگیریم، فقط داریم یک تصمیم کوچک، البته پر اهمیت میگیریم در زندگیمون و بخشی از زندگی سیاسیمون. اگر جمعی این ملاحظات رو در نظر بگیریم شاید بهتر بتونیم تصمیم بگیریم که آیا باید در این انتخابات شرکت کنیم یا خیر.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، میدونم که مباحث بیشتری هست که هم خود ما هم شما دوست داشتیم مطرح بکنیم، هم شنوندگانمون توی ایمیل ها و پیام هایی که گذاشته بودن، ولی خب توی هفته های آینده هم حتما باز هم به بحث انتخابات خواهیم پرداخت. در این برنامه از حسین قاضیان تشکر میکنم در انتهای برنامه که از آمریکا ما رو همراهی کرد، جامعه شناس و پژوهشگر. از شمایی که همراه هستید و همراه بودید با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم تشکر میکنم. اگر احتمالاً در این برنامه وقت نشد که روی خط بیاریمتون و صحبت بکنید، میتونید همیشه به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید و نظر خودتون رو اونجا برای ما بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. ایمیل برنامه ما هم هست البته 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. تشکر میکنم از آزاده توکلی، مهرداد و میرویس که در اتاق فرمان امکان پخش این برنامه و پخش صدای ما رو فراهم کردند. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه. مجله شامگاهی ما آغاز میشه که در اون از جمله به مسئله مناظره امروز 8 نامزد ریاست جمهوری سال 92 خواهیم پرداخت. در انتهای یک ساعت ششم دیگه من نیوشا بغراتی با شما خداحافظی میکنم و براتون عصری خوش آرزو دارم.